معتقد به مسیحیت و عالم مسیحیت قلمداد کرد و اعتماد اونها رو جلب کرد و برای اینکه بین اونها اختلاف بیندازد به 12 رئیس طوایف گوناگون، سبت‌های گوناگون نصرانی جدا جدا محرمانه پنهان از یکدیگر یک توماری داد به منزله وصیت‌نامه خودش و در هر توماری یه راهی نشان داد، راه نجات رو راه به خصوصی گفت. این راه ها مخالف هم بود، ضد هم بود. در واقع گویی یک بمبی میان این جماعت، بمب ساعتی به قول امروزی ها، پنهان کرده بود که در وقت خودش منفجر بشه و اون بمب اختلاف به هر کسی گفته بود که راه سعادت اینه. مولانا شروع میکنه این وصیت‌های متضاد رو بیان کردن. اینجا مولانا یک طیفی از عقاید مختلف رو که در مقابل همه ترسیم میکنه، مسائلی که میان اهل کلام، متکلمین و متصوفه، صوفیه محل اختلاف بوده، اینا رو به صورت زوجی در مقابل هم قرار میده. یکی رو میگه، نقطه مقابلش هم میگه. ما تعدادی از اینها رو نوبت قبل خوندیم، گفتیم مثلا در یک جا ریاضت رو توصیه میکنه، در نقطه مقابل جود و سخا رو، به یکی توکل رو پیشنهاد میکنه، به دیگری همت و خدمت و تحرک رو، در یکی عجز و ناتوانی از طاعت رو اصل میدونه، در دیگری نقطه مقابل اون رو که قدرت آدمی است جام طاعات، و در یکی میگه که اصلا تفکر استدلالی و عقلی و چون و چرایی رو بگذار کنار. ما تقریبا تا اینجا در یکی گفته که از این دو برگذر، بت بود هرچه بگنجد در نظر. این آخرین بیتی بود که ما نوبت قبل خواندیم. میگوید که این نقطه های مقابل هم رو، جهات متضاد رو رها کن، اصلا هر آن چه در فکر تو به گنجه و در ذهن تو تجزیه و تحلیل بشه این بوته. اینجا نظر منظور چشم نیست، نظر یعنی فکر و عقل و استدلال، همان است که میگوییم عقل نظری در مقابل عقل عملی. بت بود هرچه بگنجد در نظر، هر چیزی که به ذهن تو بیاد این بته. بعد نقطه مقابلش چیه؟ به کس دیگری چی گفته؟ در یکی گفته مکش این شمع را، کین نظر چون شمع آمد جمع را، از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیم شب شمع وصال. نقطه مقابل این که نظر یعنی فکر و اندیشه رو کنار بگذار، این است که گفته این شمع اندیشه، این چراغ فکر رو خاموش مکن. در فارسی قدیم خاموش کردن چراغ یا شمع رو می گفتن کشتن شمع. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا که همسایه یا بیگانه نداند که تو در خانه مایی. مولانا می گوید که مکش این شمع را، یعنی چراغ اندیشه را خاموش مکن، که این نظر یعنی همین اندیشه فکر چون شمع آمد جمع را، به منزله چراغیه که در یک محفلی روشن میشه. فکر شمع جمعه. این اصطلاح شمع جمع میدونید یه اصطلاح ادبیه. آدمای مهم و مفید و اهل نظر رو بهشون، صاحب نظران رو میگن شمع جمع. یعنی در یه جمعی که هستن مثل شمع نورافشانی میکنن، مثل چراغ روشن میکنن. حالا مولانا میگه فکر اینطوره: از نظر چون بگذری و از خیال، کشته باشی نیمه شب شمع وصال. خیال رو در کنار نظر قرار میده، یعنی تفکر و تخیل رو حذف نکن، خار مدان، اینا رو کنار مگذار. اگر از نظر و از خیال یعنی تخیل اینجا بگذری، حالت تو حالت کسیه که نیمه شب، اونم در شب وصال، شمع رو خاموش بکنه در واقع. یا اینکه مثلا معشوق رو به شمع وصال تشبیه بکنه. بالاخره در نیمه شب کسی شمع رو خاموش بکنه، این چه حالی داره؟ چقدر اشتباه میکنه؟ کسی هم که از تفکر و تخیل و قدرت ذهنی خودش صرف نظر بکنه اینطوره. حالا نقطه مقابل این: در یکی گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را صد هزار. که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آمد پیش او دنیا و بیش. حالا نقطه مقابل به دیگری گفته که این شمع نظر رو بکش، فکر و اندیشه رو زیر پا بگذار، کنار بگذار، باکی مدار، نگران نباش، این کارو بکن تا خدا به تو صد هزار عوض بده در مقابل، پاداش بده. تو از این در واقع اعتماد به فکر خودت بگذر. در واقع اینا همه یک ریشه هایی توی مسائل اخلاقی و عرفانی و کلامی و آداب و رفتار صوفیانه داره و مولانا در واقع اینجا یه فهرستی از این اختلافات زمانه خودش و تاریخ علم کلام و اموری که بین ادیان و مذاهب هست فهرست میکنه، یه فهرستی از اینا به دست میده. یه عده تکیه مطلق روی اندیشه، یه عده بی‌اعتنایی مطلق به اندیشه، هر کدوم هم یه استدلالی برای خودشون دارن. حالا اینجا صرف نظر کردن از اندیشه است. گفته بکش باکی مدار، تا عوض بینی نظر را صد هزار. به جای نظر صد هزار چیز بهتر از اون، پاداش بهتر از اون بدن. که ز کشتن شمع جان افزون شود. تو نظر رو، شمع نظر رو خاموش کن، در عوض در درون جان یه شمع دیگری روشن میشه. حالا شما فکر نکنید که این حرف ها تمام شده یا فقط مربوط به همون دوران مولانا و قدیم بوده. من توجه میدم شما رو به اینکه یک فیلسوف بزرگی در اروپا به نام ایمانوئل کانت، فلسفش به نحوی یادآور همین حرف هاست و بد نیست این عبارت رو از او نقل کنم. کانت میگوید که من لازم دیدم دانش را کنار زنم، تا برای ایمان جا باز کنم. یک بار دیگه تکرار میکنم: من لازم دیدم دانش را کنار زنم، شناخت رو محدود کنم، شناسایی رو محدود کنم، تا برای ایمان جا باز کنم. ایمان رو از امور مربوط به عقل عملی میدونه و دانش و معرفت رو مربوط به عقل نظری میدونه و میاد ثابت میکنه به زعم خودش که عقل نظری قلمروش محدوده و فراتر از این محدودیت آن سوی این مرزها میدان عقل عملی است که اونجا خدا و اختیار و خلود نفس نه بر اساس فکر و استدلال و عقل نظری، بلکه بر اساس شهود به تعبیر ما قلبی ثابت میشه. فقط خواستم یک اشارهی بکنم که این مقولات همچنان وجود داره و مورد بحثه. حالا این وزیر به یکی دیگه از این رؤسای طوایف گفته بوده که اگر این چراغ فکر و استدلال رو در درون خودت خاموش کنی و اینو بذاری کنار، شمع جانت روشن میشه، روشنایی شمع جانت افزون میشه. یعنی طبیعت اون چیزی که در فطرت توه و احتیاج به استدلال نداره اون تازه رشد میکنه. خب میدونید دیگه، ژان ژاک روسو هم در عقاید تربیتی خودش توصیه به بازگشت به طبیعت میکنه و میگه گرفتاری همین این است که ما از طبیعت دور شدیم و به فکر و عقل و استدلال خودمون متکی و متوسل شدیم و از سعادت دور افتادیم. اینا رو هم بدونید که ز کشتن شمع جان افزون شود، لیلیت از صبر تو مجنون شود. یعنی اونی که تو میخواستی اون خواهان تو میشه. مجنون دنبال لیلیه دیگه، ولی تو اگه صبر کنی اون لیلی که میخواستی، یعنی مقصود و مطلوب تو، اون مجنون تو میشه، اون دنبال تو میفته. ترک دنیا هر که کرد از زهد خیش، پیش آمد پیش او دنیا و بیش. این مطلب کلیه، حالا مولانا دنبال این بحث رو برده. هر کی زهد پیشه بکنه و ترک دنیا بکنه، از یه چیزی که دوست داشتنیه بگذره، دنیا نصیبش میشه، بیشتر از اونی هم که میخواسته آیدش میشه. این البته حرف درستیه، میتونه دنبالای اون بحث قبلی باشه، میتونم مستقل باشه، که هر کسی در دنیا در جلب رضای خدا از یه چیزی بگذره، زهد پیشه کنه در قبال اون چیز، رغبت نشون نده، خداوند بهتر از اون رو نصیبش میکنه. اینم امتحانش مجانیه به قول معروف. هر کی شک داره امتحان کنه، با نیت خالص امتحان کنه، ببینه که این قول خدا راست و درست هست یا نه. بعد میره سراغ یکی دیگه، میگه در یکی گفته که آن چت داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق، بر تو آسان کرد و خوش، آن را بگیر، خیشتن را در میفکن در زهیر. به یکی دیگه گفته که اون توانایی ها، گرایش ها، غریزه ها و امیالی که خدا به تو داده و مطلوب توه، شیرین شده نزد تو، اینا رو بگیر، اینا رو اصل بدون و همینا تکیه کن. در یکی گفته که آن چت، یعنی آن چه تو را، آن چت داد حق، بر تو شیرین کرد در ایجاد حق، یعنی در آفرینش، اون چیزایی رو که گوارا کرده خدا بر تو و بر تو آسان کرده و خوش، یعنی میبینی میلت به سمت اونجور چیزاست، اینا رو بگیر، خودت تو به زحمت مینداز. یعنی در واقع ببین که میلت به چه چیزی میکشه، هر چیزی که دیدی موافق طبعته، موافق میلته، اینا رو عمل کن. راه نجات و سعادت و خوشی اینه که این ذوق‌ها و گرایش‌های طبیعی که خدا به تو داده همینا رو مبنا قرار بدی، از همین راه بری. اما زهیرم به معنای مشقت، بر تو آسان کرد و خوش آن را به خیشتن را در میفکن در زهیر، یعنی خود تو به سختی ننداز، راحت باش. نقطه مقابلش حالا به دیگری گفته، در یکی گفته که بگذار آن خود، یا آن خد باید بخونیم به اعتبار قافیه، در یکی گفته که بگذار آن خد کان قبول طبع تو رد است و بد، راه‌های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است، گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی. خب حالا اینجا برعکس اون رو میگه، در این سه بیت میگه که دنبال اون چیزایی که زیر دندونت مزه میکنه و به ذائقت شیرین میاد نریا، اون چیزایی که طبع تو قبول میکنه، طبع تو به اونها مایله، اینا مردوده، اینا بده. کان قبول طبع تو رد است و بد، بله راه های مختلف آسان شده است، یعنی مکتب ها، نمیم روش ها، کارهای مختلف، اینا خیلی چیزا به قول معروف خیلی چیزا خوشایند شده. اینجا آسان به معنای خوشاینده، خیلی چیزا هست که خوشاینده و هر کدومشم نزد یک گروهی مثل جان عزیزه. ملت میدونید در قدیم به معنای پیروان یک آیین و کیش و مذهب به کار میرفته، در قرآن به این معنا به کار رفته، ملت ابیکم ابراهیم به معنای امته، همطور که ما امت رو بر اساس عقیده تعریف میکنیم، ملت هم معنای نزدیک به امت داشته. اما در این 100 سال اخیر در ترجمه ناسیون فرانسه و نیشن انگلیسی، ظاهرا در عثمانی کلمه ملت رو در ترجمه نیشن جدید غربی گذاشتن که بر اساس اعتقاد شکل نمیگیره و ملت معنای امروزی خودش رو پیدا کرد. ولی در متونی مثل مثنوی اینجا ملت به معنای گروه واحدی که پیرو یک آیین و کیش و مذهب هستن معنا داره. مولانا میگوید که راه‌های مختلف آسان شده است، هر یکی را ملتی چون جان شده است، یعنی این راه نزد این طایفه، این امت عزیزه، یه راه دیگه‌ای نزد یه طایفه دیگه‌ای، یه امت دیگه‌ای عزیزه. بعد در بیت بعد استدلال میکنه، میگه گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی. اینجا بنده حق رو در مصرع اول به معنای حقیقت میفهمم، اینطور معنی بیت راحت تره. میگوید که اگر راه معرفی حقیقت و دست یافتن به حقیقت خوشایند بودن حقیقت بود، خب این اختلافاتی که بین مذاهب هست، یکی یهودی شده، یکی زردشت شده، یکی مسیحی شده، یکی مسلمون شده، الی آخر، خب همه میفهمیدن دیگه. گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی. حالا گبر یه معناش زرتشتیه، یه معناش هم مطلق کافره، دو تا معنا داره در واقع. اونجا هم که سعدی در گلستان میگه که گبر و ترسا دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، بعد میگه که گبر و ترسا وظیفه خرداری یا وظیفه خورداری. این گبر به معنای زرتشتی در مقابل مسیحی نیست، اینجا گبر به معنای کافر مطلقه. اینجا هم احتمالا همینطوره. به هر حال چه به معنای زرتشتی بگیریم چه به معنای کافر مطلق، میگوید که اگر راه دست یافتن به حقیقت صرف خوشایند بودن حقیقت بود، خب همه اینایی که ادیان و مذاهب مختلف رو طی کردن میتونستن از حقیقت آگاه بشن که این از او برمیگرده به حق. گر میسر کردن حق ره بودی، هر جهود و گبر از او آگه بودی. ولی نیستن دیگه، هر کسی یه رای در پیش گرفته، معلومه انقدرا که فکر میکنی ساده نیست. تومار دیگری خلاف اینو گفته، در یکی گفته میسر آن بود که حیات دل غذای جان بود، هرچه ذوق طبع باشد چون گذشت بر نآرد همچو شور ریع و کشت، جز پشیمانی نباشد ریع او جز خسارت بیش نارد بیع او، آن میسر نبودن در عاقبت نام او باشد مؤثر عاقبت، تو مؤثر از میسر بازدان عاقبت بنگر جمال این و آن. این پنج بیت با همه، نقطه مقابل چیه؟ گفته که خوشایند این چیزی نیستش که زیر دندانت مزه کنه، تا به یه چیزی میرسی طبعت به اون مایل بود بگی این خوبه، طبیعته، هرچی که در طبع ماست و در طبیعت هست همونو باید در پیش گرفت. نه، اینا ظاهرن خوشاینده، ولی میسر واقعی، میسر رو آسان بگیرید، آسان رو خوشایند بگیرید، اینا با هم اینجا هم معناست، جاهای دیگه یه اختلاف معنایی داره با هم، ولی در این ابیاتی که در دست ماست میسر و آسان و خوشایند که بنده گفتم یه معنا داره، وقت نقطه مقابلش رو مولانا مؤثر گفته که از عسر و سختی و دشواری. حالا در این بیت میگه که میسر آن بود که حیات دل غذای جان بود، میگه اون چیزی مطلوب و خوشایند واقعیه که به دل رو زنده بکنه، حیات باطنی به تو بده نه حیات ظاهری. فرض بفرمایید روزه یه چیزیه که خوشایند نیست، سخته، مؤثره به حسب ظاهر، ولی دل رو زنده میکنه. درسته که غذای تن نیست ولی غذای جانه، پس تو دنبال راحتی نرو، فکر کن که راه سعادت اینه که بخوری و بنوشی و بپوشی و کارهای دیگه. نه، برو دنبال اون چیزی که حیات دله، غذای جانه، که بهترین مثالش خود روزه است که مولانا در جای دیگه بهش اشاره میکنه و خیلی چیزهای دیگه، خیلی عبادات دیگه. هرچه ذوق طب باشد چون گذشت بر نارد همچو شور ریع و کشت، میگه اون چیزایی که طبعت به اونا مایله و به اصطلاح ذوق طبع توه به ذائقه تو خوش میاد، بعد از اینکه اونو عمل کنی مرتکبش بشی، وقتی بگذره میبینی که هیچ حاصلی نداشته. مثل زمین شورزار، در زمین شورزار محصولی به بار میاد، کشتزار ایجاد میشه در زمین شورزار، کشتی پدید میاد، رعی پدید میاد. رعی یعنی افزونی و برکت، زیاد شدن محصول. در تهران، حالا شهرستان ها رو نمیدونم، خانوم ها برنج رو که میپزن، وقتی مثلا با یه لیوان برنج، با یه پیمونه برنج میتونن چند نفر رو غذا بدن، میگن برنجش خیلی خوبه، ری میکنه. این ری همین ریعه، همین ریعه عربیه، ری کردن، که خانمای آشپز میگن، شاید آقایون آشپز هم بگن، من تا ما همش از خانوما شنیدیم، مادر و مادر بزرگ. این ری کردن برنج، افزون شدن بیش از حد انتظار نتیجه، این ری مولانا اینجا به کار میبره. میگه زمین شوره، به قول سعدی زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم ضایع مگردان، بر نیارد همچو شوره ری و کش. میگه وقت خودت رو صرف این نکن که در واقع اساس زندگی تو بذاری بر اون چیزایی که ذوق طبع توه، اینا بیچارگی بار میاره. جز پشیمانی نباشد رعی او، اون برکتی که تو دنبالش هستی غیر پشیمانی نیست. جز خسارت بیش نارد بیع او، این یه معامله ایه که جز ضرر چیز دیگری آیدت نمیشه. آن میسر نبودن در عاقبت، یعنی در نهایت، به قول امروزی ها در دراز مدت، این عاقبت اینجا همینه، در دراز مدت این چیزی که تو به ظاهر در نظر اول خوشایند میبینی و میسر میپنداری، این خوشایند نخواهد بود، آن میسر نبودن در عاقبت. نام او باشد مؤثر عاقبت، یعنی عاقبت میبینی که خیلی گرفتاری برات درست کرده. خب همینه دیگه، خیلی ها در زندگی یه چیزی میبینن لذت داره، فوری تصمیم میگیرن، فوری اقدام میکنن، ذوق طبعشونه، ولی یه مدتی که میگذره، به قول مولانا چون گذشت، میبینن شورزار بوده. این دخترها و پسرهایی که تو خیابون تا همدیگر رو میبینن آشنا میشن و ذوق طبعشون گل میکنه و فکر میکنن که سعادت حاصل شده و دیگه بیقرار میشن و چه با چه، یه مدتی که میگذره، یعنی در قدم اول به همین خوشایندی طبع و طبیعت خودشون تسلیم میشن. پدر و مادر و بزرگترا و اهل خرد بهشون میگن که این شأن تو نیست، این کفه تو نیست، این راه ازدواج نیست، این راه پیدا کردن همسر نیست، قبول که نمی کنن، گیجن، همین شور حال خودشونو دارن. ولی دو سال بعد که میگذره، میبینی خودشون و پدر و مادرهاشون دارن از پله های این دادگاه ها و دادسرا میرن بالا و میان پایین، یک عمری گرفتار میشن. این همین حرفه، این یه مصداق و مثال امروزی و بارزشه. و کم لهو من نظیر، حالا این یه مثالیست که ما زدیم، تا بخواید نظیر داره و مصداق داره و مثال داره. میگه آن میسر نبودن در عاقبت، نام او باشد مؤثر عاقبت. در دراز مدت میبینی این دشواره، اسمش نه آسون. تو مؤثر از میسر بازدان، عاقبت بنگر جمال این و آن. میگه تو باید انقدر باهوش باشی، فهمیده باشی، خردمند باشی که بتونی خوشایند و از ناخوشایند تشخیص بدی، میسر رو از مؤثر باز بشناسی. باز شناختن یعنی تمیز دادن، تمییز دادن.